قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، عزت و عظمت شیعیان، نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امروز آخرین روز این انجمن پرفیض است و با یاری خدای متعال ما در طول این چند روز مطالبی رو در ارتباط با موضوع بعثت پیامبران تقدیم حضور کردیم که یک بخش عمده آن در رابطه با اهداف پیامبران بود. چهار هدف از اهداف پیغمبران رو که در قرآن مجید مورد عنایت و توجه قرار گرفته من تقدیمتون کردم و عناوینی که در این چهار مورد ذکر شد شاید برای بعضی از دوستان لازم باشه که به صورت یک فهرست اجمالی من بیان کنم. تعلیم و تزکیه مردم اولین هدف پیامبران بوده، ایجاد قسط و عدالت دومین هدف پیامبران، آزادی انسانها از اسارت و بردگی و اعطای آزادی به آنها سومین وظیفه ای بوده که انبیا به عهده گرفتند، و چهارم که دیروز بحث کردیم رفع اختلافاتی بود که بین مردم وجود داشت. اما در پنجمین هدف مسئله ای عنوان شده که شاید از خیلی جهات حائز اهمیت است و اون مسئله تشویق و تهدید. مقدمه کوتاهی رو من عرض می کنم که بتونیم وارد این بحث بشیم و سعی میکنم خیلی فشرده و کوتاه مطلب تقدیم بشه. انسان یک بخش از شخصیتش در زیر پوشش رفتار و گفتار او مخفی، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام المرء مخبوع تحت لسانه، یعنی انسان پنهان در زیر زبان خودشه. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. گاهی چیزهایی رو انسان نمیخواد بیان کنه، به قول ما رازهای درونی انسانه، خصوصیتهایی است که تمایلی نداره دیگران ازش باخبر بشوند، به شکلهایی ممکنه ظاهر بشوند. باز امیرالمومنین میفرمایند ما از مرء احد شیئا الا وقد ظهر فی صفحات وجه او فلتات لسانه. مردم چیزی رو مخفی نمی کنن در وجود خودشون مگر اینکه یا در چهره اونها دیده می شود یا در قالب لکنتی که تو زبانشون دیده می شود. انسانی که می ترسه معمولا رنگ چهرهش می تره، ولو نمیگه که می ترسم، اما رنگ رخساره خبر می دهد از سر ضمیر یا سر درون که آدم داخلش چیه. گاهی به زبانش جاری میکنه و چون با لکنت و بریده بریده صحبت میکنه، مردم میفهمند که این ترسیده. آدمی که شجاعت داره و نترسه رنگش معمولی میماند و زبانش قوی و برا صحبت میکنه. بر اساس اعتقادات ما بعضی مواقع حتی در خواب ممکنه مسائلی براش پیش بیاد که ناخواسته بیان میکند و آبروی خودش رو در معرض خطر چه بسا قرار میده و اون چرا که نمیخواد دیگران ازش باخبر بشن القاء میکنه به دیگران. ولذا در قرآن مجید می‌فرماید اگه خواب دیدید برای همه کس بیان نکنید، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یعنی خوابتون رو برای همه کس نگید، چیزی که متاسفانه دارن توجه نمی کنن و تا یه خوابی دید می دو به پلوی یه نفر که یالا این خواب من رو تعبیر کن، یا حتی از خودش یه خواب تولید می کنه و بدون اینکه خواب دیده باشه میگه. در سوره یوسف هر دوش نهی شده و نشون میده که اگر تعبیری بر خواب ولو دروغ باشه انجام شد، دیگه رهایی از اون ممکن نیست. دو نفری که در زندان بودن با حضرت یوسف، یکشون گفت که من خواب دیدم اعصر و خمرا، که انگورا رو فشار میدادم عصارش رو میگرفتم که بدم به دست فرعون مصر. دومی وقتی دید این خواب تعریف کرد، حوثش گرفت، گفت منم یه خواب دیدم که یه طبق نان روی سرم بود و پرنده ها می آمدن از این طبق نان می خوردن. حضرت فرمود به زودی خبرش رو بهتون میدم و میگم که تعبیر این دو خواب چیه. بعد از لحظاتی فرمودن اونی که شراب درست میکرد و عصاره میگرفت آزاد میشه و دوباره بر میگرده تو مقام و موقعیتی که قبلا داشت. اما دومی رو بهش فرمودن تو را به دار میزنن و مرغان از مغز سرت استفاده میکنن میخورن. گفت دروغ گفتم. ازت فرمودن دیگه خلاص شد، قضی الامر الذی فیه تستفتیان. اون چیزی که شما از من طلب فتوا براش کردید و دنبال این بودید که نتیجه شو ببینید خلاص شد. ولو بگید دروغ هم میگم دیگه خلاص شد. همینطور هم شد. اومدن اولی رو بردن آزادش کردن، دومی رو به دار زدن و من روی دار تا مغز سر او رو پرنده ها خوردن. یه واقعیتیه. ابن سیرین یکی از معبرین بسیار معروفه، تعبیرهای عجیب و غریبی از خوابهای مردم داره. از خود تعبیر خواب خیلی بحث درش هست. حالا دو نمونه شو من میخوام به عنوان شاهد عرضم عرض بکنم، خیلی معروف هم هست. میگن یه روزی یه کسی آمد نزد ابن سیرین، چون میمدن میشستن و حضوری کاوشون رو میگفتن و تعبیرش رو میگرفتن. خب آقای ابن سیرین، من دیشب یه خواب عجیبی دیدم، دلم میخواد تعبیرش شما برام بگی. خب بگی چیه، چه خوابی دید؟ خب خواب دیدم توی یه کوچه باریکی ایستاده بودم و نمیگذاشتم مردم رفت آمد بکنن، جلوی رفت آمد مردم رو میگرفتم. ابن سیرین گفت برو از این گناهی که تالو کردی توبه کن و دیگه تکرار نکن. اصرار کرد که یعنی چه، من چه گناهی کردم؟ وقتی اصرار کرد ایشون دستور داد که اینو دستگیرش بکنید و تحویل قاضی بدید. هر چه گریه کرد سر و صدا کرد برای چی آخه؟ بعد گفت که کیفی که همراهشه بگردید. گشتن دیدن تناب و چیزایی داخل این کیفیه که همراهشه، فرمودن اون کتیه که مدتی شما به دنبالش میگردید و بچه های مردم رو خفه میکرد و میکشت اینه. او بس کجا فهمیدی؟ فرمودن که تو میگی من تو کوچه یه تنگ ایستاده بودم و جلو به رفت و آمد مردم رو میگرفتم. کوچه یه تنگ جلو و نایه، رفت و آمد مال نفسه، لو داد خودش را و کسی که به واسطه یه جرمی که میکرد تعداد زیادی رو خفه کرده بود و نمیتونستن پیداش کنن، با یه خوابی که تعریف کرد دستگیر شد. خیلی مهمه، هم معبر باید خیلی حواسش رو جمع کنه و هم خوابگاهی پرده از اسرار بر میداره. خیلی سفارش شده که به همه کس نگید. یا باز میگن در یک جلسه دیگری ابن سیرین نشسته بود و یک کسی آمد گفت که من دیشب خواب عجیبی دیدم. چه خوابی دیدی؟ گفت که دیدم یه مقدار زیادی تخم مرغ رو میبرم زیر چوبه ها قایم میکنم، پنهان میکنم. ابن سیرین سر شاور جلو گفت که برو از گناهی که میکنی توبه کن، دست برد. گفت من میگم تعبیر خوابم افتگو، تو به من سفارش میکنی، موعظه میکنی، بگو ببینم تعبیر چیه. ابن سیرین گفت بلند بگم یا آهسته؟ گفت نه بلند بگو، میخوام بدونم. گفتن برو از این که زن و مرد نامحرم رو به یک دیگه میرسانی دست بردار. رنگش پرید، سرشو زیر انداخت، خجالت کشید. ازش سوال کردن که از کجا فهمیدی که این خواب تعبیرش اینه؟ گفت از دو تا آیه قرآن که درباره زنها میفرماید که انهن بیض مکنون، زنها مثل تخم مرغ های شکننده اند که زود آفت بهشون اثر میکنه، و در مورد مردان میگوید که انهم خشب مسنده، مردان مثل چوبایی میمونن که رو هم چیده شده اند. ای گفت که تخم مرغا رو میبردم زیر چوبا پنهان میکردم، من فهمیدم این کارش رساندن زن نامحرم به مرد نامحرم. این خیلی مهمه، این که امیرالمومنین میفرمایند شخصیت انسان زیر زبانش مخفی یا در چهره و زبان میشه یک نفر پنهان شده های درونش رو ظاهر کنه. برای این حالا رفتار اگر مبنایی داشته باشد میتونه آثار زیادی رو از خودش به جای بگذاره. برای اینکه ما بتونیم مردم رو به رفتار خوب واداریم یا از رفتار بد نهیشون کنیم، باید دو راه رو پیش ببریم، یک تشویق، دو تهدید. بعضیا با تشویق عوض میشن، تغییر پیدا میکنن، تحت تأثیر قرار میگیرن. در قرآن مجید اونقدر ما آیه تشویقی داریم که از دو حساب نداره. هر آیه که درباره بهشت و نعمتهای بهشتی تو قرآن هست، درباره موضوع چیه؟ تشویق. خدا میخواد مردم را شوق درشون ایجاد کنه که برن به دنبال انجام خوبی ها. تشویق و ترغیب کار پیامبرانه. در آیه که اول این بحث خوندم خدا میفرماید و ما نرسل المرسلین الا مبشرین، یعنی ما پیامبران رو نفرستادیم مگر اینکه مردم رو تشویقشون بکنن که اگه کارهای شایسته انجام دادید مطمئن باشید نتیجه میگیرید. حالا از نعمتهای ابتدایی بهشت شروع میشه و گاهی اونقدر این تشویقها گسترده میشود که انسان دیگه نمیتونه حدی برای ثوابهاش پیدا کنه. باید آدم با تشویق مردم رو دعوت کنه به خوبیها. یه جوان، یه انسانی که تو یک محیط کاری وارد میشه اگر تشویقش نکنن، مرتب بهش نق بزنن، تو ذوقش بزنن، مسلما دیگه نمیتونه کار بکنه. اما وقتی به قول ما چند بار احسن تو آفرین و بارک الله بهش گفتن، وقت را میفته. خدا به خودش هم تبریک میگه، فتبارک الله احسن الخالقین. بارک الله یعنی چه؟ یک تشویقه. بارک الله فیکم، خدا برکتتون بده. امیرالمومنین میفرمایند وقتی میرید زکات بگیرید، زکاتی که داد تشویقش کنید، بگید خدا برکتت بده، بله انشالله خیر ببینی، الهی مالت زیاد بشه. این تشویق بشود بر این که باز هم اقدام کنه به کمک کردن. اما اگر یک کسی یک کار خیری کرد، آدم یا تشکر و قدردانی نکرد یا تشویق به او نشد، لئن شکرتم لازیدنکم، انجام نشد، اون وقت خود به خود دلسرد میشه، خسته میشه، دیگه نمیتونه کارهای خوب رو انجام بده. یا تهدید باید کرد. تهدید یعنی چه؟ یعنی بعضی قلدری هایی درشونه که با تشویق به بهشت و نمیدونم نعمتهای الهی و خدمت و اینا نمیشه درشون کار بردی اثر گذاشت. قلدری اونها اجازه بهشون نمیده که تشویق اثر بکنه، اونجا باید با تهدید وارد شد. لذا اسلام بحث جهنم رو پیش میکشد، عذاب جهنم رو میگه، عذاب شدید میگه، عذاب علیم میگه، عذاب عظیم. نمیدونم عرض کنم که خوراکتون چیه، لباستون چیه. یک چیزی در ارتباط با عذابهای جهنم میگه که جدی وقتی آدم آیات عذاب رو میخونه بدنش میلرزد. این که امیرالمومنین عرضه میدارن ظلمت نفسی، یا میفرماید و عرضه میداره به خدا که یا رب برحم ضعف بدنی، یعنی من توانایی ندارم که اون عذابها رو بخوام تحملشو بکنم، من قدرتم کجا بود؟ انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. مال کجا؟ مال اینه که من چیزی ندارم. اگه تهدید آمد، قلدرها ممکنه با تهدید یه مقداری آرام بگیرن. وقتی آمد فرمود تا کی میخواید این مسیر رو ادامه بدید؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا هنوز وقتش نشده که یه ذره قلب به حساب در برابر خدا کوتاه بیاد و خاشع بشه؟ ترس باعث میشه عوض بشود. برید بخوانید، یه فردی به نام فضیل ابن عیاض، با عین و زاد سادزاد، فضیل ابن عیاض، یه آدم گردن کلفت دزد سر گردنه بود. یه عده‌ای رو جمع کرده بود، با هم دستگی کرده بودن و عجیب موجبات اذیت و آزار مردم رو فراهم میکرد. قافله‌ای نبود که از دست اینا در امان باشه. خیلی آدم لجباز خیره سری بود. همه ازش میترسیدن. نقل میکنن یه روز یه کاروانی آمد بره، بعد از آنی که فرمان داد و قافله و کاروان رو غارت کردن، یه مردی در این قافله بود، اینو میشناختش عیاض، میدونست که این دختری داره، روشو کرد، حالا اموالشو گرفته، روشو کرد به این مرده و گفت که برو خانه دخترت رو مجهز و آمادش کن، من امشب به خانه شما میام برای تصاحب دخترتو. خیلی این بیچاره ناراحت شد، اومد هر چه فکر کرد چه بکنم، چه راهی پیش بگیرم، گریه، التماس، اصرار به درگاه خدا که خدای خودت مرا از شر فضیل نجات بده، این خیانتی که این میخواد بکنه آبرو و زندگی و هستی و همه چیز من از بین میره. خیلی ناراحت بود. فضیل آمد، خیلی مفصل حالا من اشاره فقط میکنم. فضیل شب که شد آمد، دیوارهای خانه های مدینه کوتاه بود، زیاد بلند نبود که نشه روی دیوار حرکت بکنه. اومد دستش گرفت لب دیوار که از رای دیوارم بره، حتی در خانم نزنه. آدم وقتی اخلاقش یه اخلاق فاسدی شد دیگه همه چیزش عوض میشه. حالا هم که میخواد بره تو خانه مردم از دیوار میره، از در نمیره. دستشو که گرفت لب دیوار که بره بالا، تو خانه همسایه یک نفر داشت آیه قرآن میخوان، رسید به این آیه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. و یه وقتش نشده که اونایی که ایمان آوردن این قلبشون در برابر خدا یک مقدار ترس درش ایجاد بشه، وحشت پیدا بکنن از این همه گناهی که مرتکب میشن؟ این رب تو فکر که در برابر خدا تو کی آدم میتونه گستاخی بکنن؟ به قول خودمون بدی هم آدم وقتی میخواد بکنه گاهی وقتا به جایی میرسونه که لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرت رسوا کند. اینطور نیست که خدا هم رها کنه هر فرد در که دلش میخواد بکنه. دستش شل شد، رها کرد دستش رو و سرش رو زیر انداخت و شروع کرد گریه کردن که بحثمه دیگه، چقدر گناه، راستی راستی تا کی من باید آلوده به این همه گناه باشم؟ برگشت اومد رفت یه خرابه بود پیدا کرد، رفت این خرابه، شروع کرد به گریه کردن و توبه کردن. اتفاقا یه عده‌ای از کاروانیا رفته بودن تو این خرابه و داشتن با هم مشورت میکردن که چجور برنامه درست کنیم و کاروان رو کی حرکت بدیم که به دست فضیل نیفتیم، بتونیم به نتیجه برسیم. داشت صدای اینا رو میشنید، یه وقت بلند شد آمد گفت که نترسید دیگه، فضیل اون فضیل نیست. وحشت کردن وقتی دیدن فضیل تو همون خرابه است، گفتن خلاص شد زندگیمون رفت. گفت نه دیگه، من فضیل ابن عیاض دیروز نیستم، من فضیل توبه کرده هستم که دیگه هیچ کس از من آزاری بهش نخواهد رسید. توبه کرد و یکی از کسانی شد که معروف توبه او در بین مردم مدینه معروف شد به توبه فضیل ابن عیاض. با یه آیه قرآن که تهدید کرد خدا که هنوز وقتش نشده، تو کی میخوای مسیر رو ادامه بدی، عوض شد. پیغمبران تا جایی که میشد مردم رو با بشارتهاشون دعوت به خوبی میکرد، اون جایی که دیگه نمیتونست بشارت کار ساز باشه تهدید به کار میبردن و تهدیدهای قرآن واقعی و جدی بود. اگه میگفت اگر بنا شد ادامه بدید عذاب میاد، عذاب میآمد، شوخی هم نداشت. میفرماید الیوم ننجیک یا فالیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه، بدنتو انداختیم رو آب برای اینکه برای بعد از تو آیه باشد و مردم بفهمند که با خدا نمیشه در افتاد. دمرناهم تدمیرا، خدا مردم رو عذاب میکنه برای اینکه باورشون بیاد شوخی با کسی ندارد. اگر بخوان گردن کلفتی کنن گردنهاشون رو میشکنه و سرهاشون رو پایین میاره و کار به جایی میرسونه که بینیهاشون به خاک مالیده بشه. ولی زا همینطور گاهی خدا میفرماد قل موتو به غیظکم بمیرید به این خشمی که دارید. قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر این افرادی که آتش روشن کردن. ببینید تهدیدو به این سادگی هم نیست. میگیریمشون، عذابشون میکنیم. خذوه فقلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. این نشون میده که بعضی را نمیشه با زبان خوش باشون حرف زد، باید با زور باشون برخورد بشه تا مجبورشن کوتاه بیان. شلاق رو میگذاره برای اون موقع. 80 جلده، 100 جلده، 100 ضربه و 80 ضربه شلاق برای چیه؟ برای اینکه بعضیا با منطق راه نمیان، باید به زور وادارشون کرد که راه بیان. اما بعد خدا میفرماید فمن آمنه و اصلح، اما کسی که ایمان بیاره و اصلاح کند خودش را، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه جایی برای ترس دیگه در دل اینا باقی میگذاریم و نه حزن و اندوه میذاریم در دلشون باقی بمونه. این مجموعه ای که ما در این چند روز صحبت کردیم، هدفمون این بود که درباره بعثت انبیا ما بدونیم که اولا خود بعثت یه جایگاه بسیار ارزشمندی در قرآن داره. بعثت پیغمبر شرایط خاصی داشت و زمانی که از بعد ظهور کرد و مبعوث شد، اثرات بسیار شگفت‌انگیزی رو در جامعه خودش گذاشت. 16 تا ویژگی برای پیامبران الهی گفتیم، 6 تا دونه یا 7 تا دونه برنامه برای انبیا از قرآن من ذکر کردم و بعد 5 تا هدف رو بنا بود دنبال کنیم که امروز پنجمین موردش رو من ذکر کردم. امیدواریم به آبروی امام زمان خدا توفیق بده که بتونیم از این مجموعه درس‌های خوبی رو دریافت کرده باشیم. السلام علیک یا بدعت الرسول و یا فاطمه البتول. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. امشب و امروز رو اجازه بدید ما نام مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به عنوان حسن ختام جلسه من داشته باش. سلام ما بر اون بانویی که فاطمه زهرا او را نامیدند و سلام بر اون عزیزه ای که امیر المؤمنین شبها می آمد کنار بستر او گریه می کرد و بعد از شهادت می آمد کنار قبرش می نشست، اشک می ریخ و زمزمه می کرد، می فرمود زهرا جانم نفس تو سینه من حبس شده، ای کاش جان علی همراه با نفس از سینه اش خارج می شد. هیچ خیری بعد از شما در زندگی دنیا و دنیا نیست، اما می ترسم از این که مبادا عمرم طولانی بشه، که اگر عمر علی طولانی شد چگونه می توانم جای خالی شما رو ببینم و دم نزنم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.